مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بزرگ راه همت.
قطعا آمارها به ما خواهند گفت که ما در چه حوزه‌هایی چه بودیم و چه شدیم.
جایگاه علمی ایران در حوزه علوم پزشکی در رتبه 15 دنیا.
675 محصول نمونه اولیه چه قابلیت صنعتی شدن داره دادیم و 575 شرکت‌های مستقر در این مراکز رشد.
بزرگ راه همت.
ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. در اقتصاد هم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم.
بزرگ راه همت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و مخاطبین محترم برنامه بزرگ راه همت. بنده محمد رضایی هستم، دکترای مدیریت بازرگانی، کارشناس مجری این برنامه، و امروز قصد داریم در خصوص نانو با محوریت علم و فناوری نانو و به کارگیری نانو در تولید محصولات با مهمان محترم برنامه به گفتگو بنشینیم. برای اینکه ورودی به بحث داشته باشیم، اجازه میخوام که مقدمه‌ای در خصوص نانو خدمت شما مخاطبین ارجمند عرض بکنم. فناوری نانو به عنوان یکی از پیشرفت‌های برتر دهه‌های اخیر به سرعت به یکی از مهمترین حوزه‌های تحقیقاتی و کاربردی در دنیای امروز تبدیل شده است. با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های نانومتری، ما قادر به تهیه، کنترل و بهینه‌سازی مواد و ساختارها در ابعاد نانومتری هستیم. از نگاه دانش شیمی، علم نانو دانش جدیدی نیست، اما چیزی که دانش نوین نانو را متمایز می‌کند، به کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای ایجاد تغییرات در حد نانومتر است. نانو از پیشران‌های انقلاب چهارم صنعتی است و ایجاد تحول در حوزه‌هایی مثل سلامت و درمان، الکترونیک، هوافضا، ساختمان و غیره از آثار توسعه دانش نوین نانو در دنیای فعلی محسوب می‌شود. در کشور عزیزمان ایران هم در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به علم نانو شده و در این راستا سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو نیز در سال 1401 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و توسط رئیس جمهور شهید به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.
فناوری نانو یا نانوتکنولوژی به استفاده از مواد در ابعاد اتمی، مولکولی و فرامولکولی در کاربردهای صنعتی گفته می شود. اولین توصیف گسترده از نانوتکنولوژی اهداف فناورانه خاص برای دستکاری دقیق اتم‌ها و مولکول‌ها برای ساخت محصولاتی با ابعاد میکرو بوده که اکنون به عنوان نانوتکنولوژی مولکولی شناخته می شود. جرقه های اولیه نانو در ایران در سال 1380 زده شد و با دستور ریاست جمهوری وقت ایران مطالعات راهبردی فناوری نانو آغاز شد و با برقراری کارگاه های آموزشی ترویج و آموزش این فناوری شروع شد. دو سال بعد از شروع این مطالعات در شهریور سال 1382 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نهاد ریاست جمهوری تأسیس شد. این ستاد سند راهبردی فناوری نانو را در مدت دو سال تهیه و به هیئت وزیران ارائه داد و در سال 1384 این سند راهبردی توسط هیئت وزیران تصویب شد.
کار شما، پیشرفت کار فناوری نانو در واقع برای ما علاوه بر اینکه خودش ارزش داره، از این جهت که یک نمونه است که ما بتوانیم در همه کارهای کشور از این نمونه تبعیت کنیم و اون رو معیار قرار بدیم، از این جهت هم برای ما ارزش داره. مهم اینه که شما ببینید عوامل این پیشرفت جهشی چی بوده. این عوامل رو بایستی نگه داریم: وجود برنامه خوب، ثبات در مدیریت، اهتمام به فرهنگ سازی و گفتمان سازی.
در این سند تلاش شده تا اهداف و نفع دستیابی به آنان به گونه‌ای بروز شود که حرکت پیشگامانه کشور در عرصه این فناوری به سرعت تداوم داشته باشد. علی محمد سلطانی، قائم مقام بنیاد ویژه توسعه فناوری نانو:
ما در کشور 400 تا محصول دارای تاییدیه داریم که در بازار هستند. اینها محصولاتی هستند که بعضیاشون در کشورهای توسعه یافته هم نیست و خب در کشور ما تولید میشه، در صنایع کاربرد داره.
رضا اسدی فر، مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو:
وقتی محصولات ما به بازارهای صادراتی در حقیقت وارد میشن، یعنی اینکه باید با دنیا رقابت کنن. یعنی محصول ما در کنار محصول آمریکایی، آلمانی و حال ژاپنی، کره‌ای تو اون بازاری که خاص اون محصول هست قرار میگیره، رقابت میکنه.
رشد چشمگیر ایران در رتبه بندی این علم در میان کشورهای جهان بسیار قابل توجه است. همچنین ایران رتبه 1 را در خاورمیانه و در میان کشورهای اسلامی دارد. خوشبختانه در حال حاضر تجهیزات پیشرفته در حوزه نانو بر پایه توانمندی‌های داخلی تولید می‌شود و بیشتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از این تولیدات استفاده می‌کنند. سعید سرکار، مدیر کمیته توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و دبیر سابق ستاد توسعه فناوری نانو:
به جرأت به شما بگم تا پایان 1404 حجم صادراتمون رو در حوزه نانوتکنولوژی مشروط بر این که حمایت‌های لازم از این ظرفیت این کشور باشه به 1 میلیارد دلار رسید. این لیاقت و شایستگی ماست. وقتی ما توان داریم به کره جنوبی که یک کشور صنعتی پیشرفته است در یک حوزه فناوری پیشرفته مثل نانو تکنولوژی خط تولید صادر بکنیم، چرا نباید بکنیم؟
قصد داریم که در خصوص نانو و مواردی خدمت شما عرض کردم اطلاعاتی رو در اختیار شما مخاطبین ارجمند قرار بدیم با حضور مهمان محترم برنامه، جناب آقای مهیار خادم، رئیس محترم گروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو. جناب آقای خادم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر از تشریف فرماییتون. عرضم خدمتتون که جناب آقای خادم بزرگوار، همونطور که مستحضر هستیم بحث نانو در جامعه ما و در دنیا خیلی بحث روز هست و نهادینه شده در مباحثاتی که در خانواده ها، در سازمان ها، در میادین علمی رخ میده و همینطور در صنایع و دانشگاه ها. اما من تصورم این هستش که این موضوع بسیار بسیار مهم در یک سطح از روشنفکری متوقف شده و سطح عمومی جامعه اطلاعاتش در خصوص نانو یک مقدار اندک است. اگر موافق باشین ابتدای بحث یک مقدار در مورد مفهوم شناسی و ادبیات موضوعی نانو مباحث را داشته باشیم تا یک مقدار موضوع مشخص بشه برای مخاطبین ارجمند، کم کم به مرور موضوع رو تخصصی بکنیم و وارد بحث صنعت و کسب و کار نانو بشیم.
خب همونطور که فرمودید، تعریف نانو که همون 10^-9 هست و ما بتونیم اگه در مقیاس 10^-9 در مواد مختلف، در اجسام دستکاری انجام بدیم و توانمندی این کارو داشته باشیم و بتونیم خواص جدیدی از مواد و محصولات دریافت کنیم، میتونیم بگیم که به فناوری نانو دست پیدا کردیم. به عنوان حالا یک تعریف ساده من خدمتتون گفتم،
یعنی 1 میلیاردم،
بله 1 میلیاردیوم متر میشه 1 نانومتر. به عبارتی اگه ما 1 متر رو به 1 میلیارد قسمت مساوی تقسیم بکنیم، به سایز یک نانومتر
یک
میرسه.
واحدش میشه یک نانومتر.
بله.
که اگر این تقسیم بندی 1,000,000 باشد به یک بخش عنوان میشه که در حقیقت میشه میکرو.
بله.
این تمایز رو هم گفتن
مقیاس پایین تر از میکرو دیگه وارد نانومتر میشه. بله. که حالا به اصطلاح 1,000 نانومتر میشه همون 1 میکرومتر، که خب این توانمندی خیلی مهم هست که ما بتونیم در اون ابعاد به شرط اینکه به خواص و ویژگی‌های جدیدی برسیم بتونیم کار بکنیم. این توانمندی بهش میگم فناوری نانو و خب در حوزه‌های مختلف کاربرد داره، یک علم بین رشته‌ای هست. حالا اگه بخوایم نگاه تاریخی بهش داشته باشیم، من تو بخش‌های بعدی برنامه خدمت شما عرض خواهم.
خب موضوعی که مطرح میشه اصلا این استش که چرا اصلا نانو، یعنی ما چرا باید به سمت فناوری نانو حرکت بکنیم و تغییراتی رو در مواد ایجاد بکنیم که در طبیعت به صورت طبیعی وجود داره و چه آثاری میتونه برای زندگی بشری داشته باشه. این در این خصوص هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
اگه بخوایم نگاه تاریخچه‌ای داشته باشیم و حالا بعد به پاسخ سوال شما برسیم، خب تا قبل از سال 2000 که کشورهای پیشرفته و از جمله حالا آمریکا و کشور اروپایی و در کنارش خود ایران وارد این فناوری شدن در عرصه سیاست گذاری، خب مراکز تحقیقاتی مختلف داشتن روی این فناوری کار میکردن. در اواخر قرن بیستم روی مقیاس های اتمی و مولکولی خب کارهای آزمایشگاهی انجام میدادن، ولی فناوری به حوزه تجاری سازی نرسیده بود، فناوری نانو، و نتونسته بودن محصولاتی رو بر پایه این فناوری وارد بازار بکنن. خب همینطوری که جلوتر اومدیم توی ساخت قطعات الکترونیکی مختلف، در ساخت ادوات الکترونیکی، در ساخت محصولات مختلف، در ساخت منسوجات، ما نیازهایی رو بهش رسیدیم که نیاز به این داشت که ما در عرصه فناوری نانو وارد بشیم و در مقیاس‌های پایین، یعنی مقیاس 1 تا 100 نانومتر، تغییراتی رو ایجاد بکنیم که بتونیم خواص جدیدی رو دریافت کنیم. به عنوان مثال خب کامپیوتر اولیه اندازه یک اتاق یا حتی یک ساختمان
بله.
اندازه داشتن و برای اینکه بخوان حالا یک پردازش ساده رو انجام بدن نیاز بوده که قطعات بزرگی این کارا رو تحلیل بکنن و انجام بدن. و خب ورود به عرصه فناوری نانو و ساخت چیپ های نانومتری و حالا قبل از اون میکرو الکترونیک باعث شد که ما بتونیم تو حالا مقیاس های پایین تر قطعاتی رو بسازیم که همون کیفیت و حتی بالاتر از اونو در اختیار ما قرار بدن. به عنوان مثال حالا دانشمندانی که 20 سال پیش میخواستن در مورد نانو تعریف بکنن و حسی و به مخاطبان و جامعه انتقال بدن، این مثال رو میگفتن که ما بتونیم کتاب خونه ای رو در یک لوح فشرده ذخیره بکنیم و یک حالا کتاب خونه سلطنتی بریتانیا رو مثال میزنن که بتونیم در یک قطعه کوچیک مثلا لوح فشرده هارد دیسکی ذخیره بکنیم. و این مثال باعث می شد که اهمیت و ویژگی های نانو به مخاطب منتقل بشه و ضرورت این موضوع که ما خب نیاز داریم برای اینکه در حوزه دارورسانی، در حوزه ساخت ادوات تشخیص پزشکی و حوزه های مختلف کیفیت بهتری دریافت کنیم و در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی و البته تولید ثروت بشه، وارد این حوزه از فناوری بشیم. و خب در کنار سایر فناوری‌ها نانو کمک کرد که محصولات جدیدی به بازار ارائه بشه و مردم خیلی راحت‌تر بتونن تو حالا محیط زندگی و فعالیت‌های روزمره ازش استفاده بکنن از محصولات.
خیلی متشکرم. حالا ما در خصوص بحث ورود نانو به صنعت بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا یه اشاره فرمودیم به بحث تاریخچه نانو در دنیا، این موضوع کی وارد ایران شد، یعنی در ایران ما کی احساس نیاز کردیم که در این خصوص مطالعاتی رو داشته باشیم یا احیاناً تغییراتی رو در مواد ایجاد بکنیم در حوزه‌های مختلف؟ در حد 2 دقیقه اگر محبت کنیم ممنون میشم.
خب موضوع نانو از سال 1380 توی کشور مطرح شد به صورت جدی و خود نهاد ریاست جمهوری در همون دفتر فناوری‌های سابق که متولی بررسی‌های استراتژیک در حوزه فناوری علمی دنیا بود، این موضوع از حالا فناوری‌ها رو مورد توجه قرار داد، روی نانو مطالعه انجام شد، مشاهده کردن که خب کشورهای دیگه از جمله آمریکا، کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلستان در حوزه نانو وارد عرصه سیاست گذاری شدن، اسناد ملی تدوین کردن. خب تو اون اسناد تقسیم کاری بین دستگاه‌های مختلف تعریف شده بود. خب اونجا مطرح شد که ما تو این حوزه که به تازگی مطرح شده و خیلی عقب‌تر نیستیم از کشورهای پیشرفته، بتونیم همزمان ورود کنیم و هم عرض اون کشورها در حوزه نانو حرکت بکنیم، که خدا رو شکر از سال 82 این تصمیم قطعی شد و ستاد نانو ذیل همون دفتر ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و در سال 84 هم اولین سند 10 ساله راهبردی فناوری نانو کشور به تصویب هیئت دولت رسید.
درست.
که خب اون شد پایه‌ای برای حرکت‌های آینده در عرصه فناوری نانو که خب دستاوردهای مختلفی رو ما در حالا 10 سال بعدش و تا الان که این فعالیت‌ها رو ادامه دادیم کسب کردیم که انشالله خدمت شما عرض خواهم.
در خصوص اسنادی که در رابطه با توسعه نانو در کشور تصویب شده و اجرا شده، خب به درستی اشاره فرمودی ما تا الان 3 تا سند رو در کشور داشتیم که در خصوص نانو تصویب شده، 2 تا از اسناد اولیه سند 1 و سند 2 به اجرا رسیده و عملیاتی شده. حالا مشخصا در سند راهبردی اول 2 تا رویکرد وجود داشت، یکیش بحث ترویج فناوری نانو بود و دیگری بحث توسعه منابع انسانی بود که خیلی هم هوشمندانه انتخاب شده بود. به نظرتون در این خصوص ما تونستیم توفیقاتی داشته باشیم یا خیر؟
همطور که فرمودید از همون ابتدا، یعنی در 10 ساله اول که سند راهبردی به تصویب رسید، یکی از موضوعات اصلی که مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفت ترویج فناوری نانو و در ادامه حمایت از تحقیقات و توسعه سرمایه انسانی در این حوزه بود که برنامه‌های مختلفی خوب اجرا شد، از ترویج دانش آموزی که خوب در عرصه مدارس و پژوهشگاه‌های کل کشور برنامه‌هایی شکل گرفت تا کارهایی که خب در حوزه حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات اتفاق افتاد. هدف این کل این برنامه‌ها این بود که پایه دانشی نانو در کشور تقویت بشه، یک حجم خوبی از سرمایه انسانی در این حوزه شکل بگیره که تا الان که خدمت شما صحبت می‌کنم بیش از 1,800,000 دانش آموز در برنامه‌های مختلف در حدود 15 سال گذشته در حوزه نانو آموزش دیدن، به همین میزان در حوزه دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف در برنامه‌های ترویج دانشجویی شرکت کردند و در نهایت ما 42,000 نفر محقق و متخصص در حوزه نانو داریم که هر کدوم یا مقاله یا پایان‌نامه در حوزه نانو کار کردند که خب میشه گفت یکی از دستاوردهای مهم در این حوزه هست. و ما ابتدای کار که شروع به کار کردیم از نظر رتبه علمی جز 50 کشور بودیم، یعنی رتبه 57 ما داشتیم. حالا بعد از حدود 20 سال که در حوزه نانو فعالیت کردیم به رتبه 4 رسیدیم با این تعداد از نیرو انسانی که خدمتون گفتم و بیش از 10,000 مقاله که به طور سالانه در مجلات مختلف جهانی به ثبت میرسه.
حالا اتفاقا جناب آقای خادم عزیز در خصوص مقالات هم بحث خواهیم داشت در رابطه با اون سیر تاریخی و سیر تطور نانو در حوزه سیاست‌گذاری. اگر بخوایم بحث رو ببندیم، ما در حال حاضر سند 3 توسعه علوم و فناوری نانو رو در اختیار داریم که در آبان ماه 1401 تصویب و ابلاغ شد که 4 تا رویکرد رو به عنوان رویکردهای اصلی در سند ما داریم که برای افق 1412 پیش بینی شده. یعنی افقی که پیش بینی شده افق بسیار متعالی هستش. به نظر شما با این رویکردهایی که در نظر گرفته شده، با اون تجربه‌ای که ما در گذشته داشتیم، با این مسیری که نانو در دنیا داره طی می‌کنه، این رویکردها قابل تحقق هستش یا خیر؟
خب دوره‌های مختلفی رو ما در حوزه نانو در کشور طی کردیم. در دوره اول که همون دهه 80 میشه گفت، ما بیشتر تمرکز روی ایجاد زیرساخت‌ها داشتیم. حالا چه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و صنعتی و چه زیرساخت‌های از جنس سرمایه انسانی که خب تا حدی میشه گفت موفق بودیم. شبکه آزمایشگاهی نانو در کشور شکل گرفت. زیرساخت‌های مختلفی ایجاد شد در حوزه نیروی انسانی، دانشگاه‌های مختلف رشته‌های نانو تعریف کردن در مقطع ارشد و دکترا و این پایه برای حرکت‌های بعدی در دهه 80 ایجاد شد. در دهه 90 خب ما به واسطه اون رشد علمی که اتفاق افتاد، اون سرمایه انسانی که شکل گرفت، وارد عرصه صنعتی و تجاری سازی شدیم. یعنی تقریبا میشه گفت بیشترین محصولات که یک رشد تصاعدی رو ما تو اون حوزه داشتیم در دهه 90 اتفاق افتاد در عرصه‌های مختلف صنعتی مثل نفت و گاز، مثل خودروسازی، مثل حوزه سلامت. ما محصولات مختلفی رو توسط فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به بازار عرضه کردیم، یعنی با
حمایت هایی که بفرمایید جناب آقای خادم.
خب مصداقی اگه دهه 90 رو بخوام مثال بزنم، خب تجهیزات مختلفی بود که هم کاربرد در حوزه آزمایشگاهی داشت، مثل دستگاه الکتروریسی، دستگاه های مختلف سنتز نانو ذرات و نانو ساختارها، دستگاه های آنالیزی که نیاز به تحلیل در حوزه نانو رو تضمین می‌کرد برای محققان در داخل کشور ساخته شد، دستگاه های صنعتی مثل دستگاه تولید نانو الیاف که برای تولید حالا ماسک های مختلف، فیلترهای مختلف استفاده می‌شد، در دهه 90 توسعه پیدا کردند. داروهای ضد سرطان مثل داروی سینادوکسوزوم پاکلینب در همین دهه به بازار ارائه شد توسط شرکت ها و به واسطه تحقیقاتی که در گذشته اتفاق افتاده بود. و خب اینا مثال هایی بود از ورود کشور و شرکت های ایرانی به عرصه نانو که خب این میتونه پایه‌ای باشه برای حرکت های آینده، که خب برای مرجعیت علمی ما یک تعداد بالایی از مقالات رو داریم در مجلات مختلف تو سطوح مختلف. ادعا نمیشه که تمام این مقالات که در حالا حتی پایگاه های بین‌المللی به ثبت رسیده مقالات با کیفیتی هستن، ولی به واسطه این حجم بالا ما شاهد خروجی های با کیفیتی بودیم که در مجلات با کیفیت جهانی ایندکس شدن، مثلا نیچر، ساینس و مجلات مختلف که میشه گفت مجلات سطح بالای حوزه علم و فناوری هستن.
درسته.
و محققان تونستن در این حوزه دستاوردهای به ثبت برسونن و این نشون دهنده است که ما اولا میتونیم تو این سطح کار بکنیم و به اون اهدافی هم که فرمودید دست پیدا بکنیم.
به موضوع مهمی اشاره فرمودید، بحث مقالاتی که در حوزه نانو تهیه میشه و نشر داده میشه و در این خصوص ما حرف برای گفتن داریم. منتها برای اینکه به صورت مفصل‌تر وارد این حوزه بشیم، اگر موافق باشید یک رفت و برگشت داشته باشیم، بعد مجددا ان شاءالله در خدمتتون باشیم.
بزرگراه همت با حضور کارشناسان، اساتید و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی. بزرگراه همت شنبه ها ساعت 12:30 رادیو تهران FM 94.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، با برنامه بزرگراه همت در خدمت شما هستیم با موضوع نانو، علم و دانش نانو و کاربرد اون در صنعت و تولید محصولات. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب آقای خادم، مدیر محترم گروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو. در این بخش می‌خوایم وارد حوزه علم فناوری و وضعیت علم فناوری نانو در کشور بپردازیم. جناب آقای خادم، یه اشاره داشتید به بحث مقالاتی که در حوزه نانو طی اجرای دو سند قبلی توسعه نانو تهیه شده و در مجلات معتبر منتشر شده و بهش ارجاع داده شده. اگر آماری در این خصوص دارید من ممنون میشم که بهش اشاره بفرمایید.
اگه اجازه بدید یه توضیح مختصری در مورد رویکردهای ستاد نانو خدمت شما بگم در حالا حوزه های مختلف علم تا ثروت. ما از همون ابتدا که شروع به کار کردیم در دهه 80 اعتقادمون این بود که علم برای علم فایده نداره، یعنی باید کارهای علمی و تحقیقاتی منجر به تولید ثروت بشن. و از همون ابتدا توی سند و اقدامات مختلف این نمود داشت، در طراحی های حالا برنامه های مختلفی که تو ستاد پیگیری می شد با همکاری دستگاه مختلف. فقط این نبود که ما تمرکزمون روی سرمایه انسانی دانشگاهی و مقالات باشد. با نظر آمار اگه تعداد بخوایم بگیم، بیش از 11,000 مقاله در سال گذشته، حالا سال گذشته میلادی سال 2023 در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده توسط محققان ایرانی که خب در دانشگاه‌های مختلف کشور فعال هستند، در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های مختلف، و این منجر شده به کسب رتبه 4 ما در عرصه علمی یا همون رتبه از نظر تعداد مقالات.
حالا اتفاقا در تکمیل فرمایشات شما اصحای میکنم جناب آقای خادم، تا حالا موضوع عوض نشده آمار شما رو مگر از فرمایی تکمیل بکنم، برای اینکه شنوندگان عزیز ارجمند متوجه بشن که این رتبه 4 از نظر تعداد شاپ مقالات چقدر پر اهمیت هست، مستحضر باشن که در سال 2000 رتبه ایران از نظر تعداد مقالات ISI در حوزه نانو 56 بوده. یعنی ما در این فاصله که شما فرمودین تا سال 2023 تونستیم 52 رتبه ارتقاء جایگاه داشته باشیم که فکر می‌کنم بسیار بسیار چشمگیر هست و قابل توجه هستش. و نشون میده که ما در حوزه دانش نانو در دنیا واقعا حرف فرابافنده. بله میفرمودید.
به طور کلی ما تونستیم در کنار کشورهای پیشرفته و کشورهای صنعتی حرف برای گفتن داشته باشیم در حوزه نانو به واسطه فعالیت‌های محققان و دانشمندان در دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقاتی داخلی.
ما اگر بتونیم این مقالات رو تبدیل به پتنت بکنیم، یعنی بتونیم تبدیل به اختراع بکنیم، تبدیل به محصول بکنیم، در این خصوص آیا ما توفیقاتی رو داشتیم یا نه؟ یعنی مقالات ما آیا وارد حوزه عمل شده، تبدیل به اختراع شده، تبدیل به محصول شده یا؟
ما تقریبا از حدود 13 سال گذشته یک برنامه‌ای رو برای حمایت از مالکیت فکری یا همون ثبت پتنت در کشور و البته در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی از جمله دفتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا انجام دادیم. خب همونطور که می‌دونید بحث ثبت پتنت هنوز توی دانشگاه‌ها و مرکز علمی و حتی شرکت‌های صنعتی به خوبی جا نیفتاده توی کشور و خیلی‌ها به همون ثبت مقاله اکتفا می‌کنن. حتی شرکت‌های صنعتی، خب حتی اونایی که رویکرد صادراتی دارن، خیلی به سمت ثبت پتنت نمی‌رن. ولی ما سعی کردیم اولا برنامه‌ای رو بر این حوزه در نظر بگیریم، حمایت‌های ویژه‌ای انجام دادیم. خب در آینده شد همون کانون دارایی‌های فکری معاونت علمی که از کل حوزه‌های علمی و فناوری داره حمایت می‌کنه. ما حمایت‌هایی رو از محققان انجام دادیم. حالا از نظر تعداد تا الان اگه بخوام تعدادی خدمتتون بگم 360 پتنت از سال 2006 تا الان، یعنی تا سال 2023 به ثبت رسیده توسط محققان و فناوران ایرانی در دفاتر آمریکا و اروپا، که خب 20% از پتنت های کشور در کل حوزه ها مرتبط هست با نانو به طور میانگین.
البته خب این موضوع یه موضوع بسیار مهمی هستش که در سند ملی توسعه علوم فناوری نانو هم سند سوم بهش اشاره شده. حالا من یه نگاهی داشتم به اون سند، دیدم که وضعیت ما رو در سال 1400 54 مورد ذکر کرده پتنت های بین المللی ثبت شده از نظر تعدادی. حالا افقی که در نظر گرفته شده برای 1404 200 مورد هست تا 1400
یعنی سالی 200 مورد.
بله بله سالی 200 مورد و 1408 400 مورد، 1412 700 مورد. یعنی خیلی هدف کلان بسیار بزرگی هستش که دیده شده و میطلبه که تو این زمینه هم مجامع دانشگاهی هم نهادهای سیاست گذار خیلی به جد ورود پیدا
این بکنه. موضوعی هست که فقط هم به دانشگاه مرتبط نمیشه، حتی شرکت های دانش بنیانی که آرندی دارن رو لبه های دانش محصولات تولید میکنن باید به فکر این موضوع باشن.
خیلی متشکرم جناب آقای خادم عزیز، اگر موافق باشید یه رفت و برگشت مجدد داشته باشیم بعد وارد بحث تجاری سازی نمیشه.
بیان پیشرفت ها، دستاوردها و بیان تحول در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بزرگراه همت. بزرگراه همت شنبه ها ساعت 12:30 و بازپخش آن شنبه ها ساعت 22:30. رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
شنوندگان محترم، با برنامه بزرگراه همت در خدمت شما هستیم. به اتفاق جناب آقای خادم، رئیس گروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو، داریم گفتگو میکنیم در خصوص نانو. خب جناب آقای خادم، در دو بخش ما به بحث نانو پرداختیم. ابتدا در خصوص مفهوم شناسی نانو مواردی رو عنوان کردیم خدمت مخاطبین ارجمند، بعد از اون به بحث دانش نانو پرداختیم، به مقالاتی که چاپ کردیم در خصوص نانو، اندیشمندان ما، دانشپژوهان ما چاپ کردن و در حوزه نانو و الحمدلله توفیقاتی هم در این خصوص کسب شده. ولی که خب مستحضر هستید نهایتاً خروجی این پژوهش ها و این اندوخته دانشی قرار هستش که به کالا تبدیل بشه، به محصول تبدیل بشه، به خدمت تبدیل بشه، محصولاتی که قرار هستش که کیفیت زندگی بشری رو بهبود بده. من میدونم که توفیقاتی رو در سالهای گذشته داشتیم در خصوص تجاری سازی و صنعتی سازی دانش نانو، فناوری نانو. خب افقی هم در سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو پیش بینی شده، در یک بخشی در